بله، جلسه قبل یادم نیست سوالی تر شد برای عرض خدمت استاد یا نه، چون که نبودید
نبود.
چیزی سوالی مطرح کردی؟ نه دوستان نبودن.
شنبه
سوال تر شد
جلسه قبل سوالی رو به عنوان سوال برای عرض به استاد مطرح کردی؟ شعبه هوایی رو کار کردیم جلسه قبل؟
نه
بله جلسه قبل شعبه هوایی بود.
اون دوشنبه
بود شبه
اوایل شبه درس
درس نکته اینا ظاهرا نبود. حالا من دو تا سوال، یعنی یکی نو تو کلمات جلسه قبل
بود که سوال بود شما نبودید درس شما، چون من
شکل
بود
نوشتم هر چی بود. حالا دو تا سوال من به ذهنم میاد لابلای صحبت خود شما بزرگوارانم جلسه قبل بود. یکی همینی که حالا البته خیلی جزئی تر این سوالش، ولی خب جای طرح داره، که شما جلسه قبلش اشاره میکردید که این مثال اسیر عنبی اصلا کلا مثال اشتباهیه از جهت مصداق مسئله. اصل مسئله مسئله مبتلا بهی است، شاید مصادیق مختلفی هم داشته باشه، ولیکن این مثال به خصوص که مشهور هم شده در السنه برای مثال استصحاب تعلیقی اشکال داره.
اشکالش چی؟
شما گفتید، کلام شما بود، یه چیزی گفتید راجع به آب قاطیش بکنیم آب قاطیش نکنیم،
زبیب فیسونده بشه با زبیبی که فیسونده نشده این
خب.
فرق داشته که اومدن تقریبش کردن گفتن زبیب خیسانده شده نزدیک به همین.
کجا گفتن خیسانده شده؟
توی همین مثالایی که خوندم هم جای دیگه هم خوندم فکر کنم.
خود حاج آقا میگه
کشمش رو خیسانده شدنه، کشمش خیسانده شده اضافه‌نا.
کی میگه اینو؟
حاج آقا میگه.
حاج آقای
مروی
کجا میگن اینو؟
103 ابتداش که دارن تقریر میکنن تبیین میکنن بحثو.
خود عنب منظوره یا اسیر عنب؟
کلام در تنبیه پنجم دست
اسیر عنب نه خود عنب.
محل نزاع یعنی چه؟
بله.
محل نزاع یعنی چه؟
نه معنی زی اینطور اشکال کردن که اون چیزی که معلوم سه در مورد بحث میکنه اسیر عنبی، حالا که اسیر عنبی غیر از کشمشه، دو تا ماهیت کاملا کنده متفاوته.
خب حالا اگه گفتیم اسیر
عنب با زبیب بود درست بود، اینجا کمه اصلاح بکنیم میگیم اسیر زبیب.
چرا نمیگیم عنب و زبیب؟ در عنب و زبیب بود درست بود؟
زبیب آبی نداره دیگه.
اگه خود عنب و زبیب بود درست بودیم و از قابل تطبیق بود؟
نه بازم قابل تطبیق نمیشه دیگه.
خارجن چی؟ خارجن تو فقهمون هم چیزی هست؟ یعنی یه سوالی، سوال اینجوری، یعنی اشکال اینجوری مطرح میکنه، یعنی آقا اسیر عنبی، اسیر زبیبی و اسیر عنبی درسته در موضوع دلیل ما هست، هل اسیر العنبی اذا قلا یحرم. ما معمولا مثال تعبیر میکنیم علی ازنا اذا قلا یحرم میگیم، ولی نه، فقها دقت دارن میگن اسیر العنبی اذا قلا یحرم، آیا اسیر زبیبی هم اذا قلا یحرم ام لا؟ خب یه مشکلی داره، همین هم یه مشکلی داره. اگه بگید عنب اذا قلا یحرم، تو دلیل شرعی ما العنب اذا قلا یحرم نداریم، هل اسیر العنبی اذا قلا یحرم داریم. خب حالا اسیر زبیبی، حالا بگی اسیر عنبی و اسیر زبیبی، بازم مسئله ما مصداق پیدا نمیکنه و در اسیر زبیبی، چون اصلا زبیب اسیر نداره. اسیر یعنی فشارش بدی آبش بیاد بیرون.
میتونیم که چیزی رو آب بخوابونیم.
خب اون دیگه اسیر زبیبی نیست، اون در واقع از زبیب و
تو عربا الان میسم یعنی مثلا 40 که بری
خب
یه سمت کازم این کشمش سیاه رو خیسوندن بعد میکسش کردن
خب.
بعد اینو بهش میگن همین اسیر
و میگن زبیب. شنیدی که بگن اسیر و زبیب
نه
اینو
سیاه
جالب. اگه این باشه اشکال پیش نمیاد، ولی یه اشکالی اینجوری طرح میکنن که آقا اسیر یعنی محصور، یعنی فشار داده شده، و این که فشارش بدی که اسیری ازش در نمیاد، که
کشمشه اون سلحی که هستش، آب کشمش، آب انگور، آب کشمش.
نه که ما فارس ها میگیم،
نه یعنی همین چیزی که استفاده داریم میکنیم آب کشمش میشه.
ها مثلا تو فارسی بخوایم بگیم
این آب کشمش
مثلا که نه حالا اینجوری، اگه اینی که شما دارید میگید باشه این اشکال وارد نیست، وقت که نه اگه عنب و زبیب رو در نظر بگیری تو دلیل فقهی ما العنب اذا قلا یحرم نداری، که بخوای بعد بگی زبیب چطوری. اگه بخوای بگی که اسیر عنبی با اسیر زبیبی نداری در خارج، لذا مثال شد مثلا از این باب بگیم اشکال داره، ولی خب مثلا مبتلا به موارد خیلی متعددی قابل تطبیقه.
صد حالا این روایت که میفرمه اسیر عربی وقتی دریا پیدا کنه هر میشه به خاطر سکرانشه، چه چیزی به وجود میاد؟
خب نجس میشه دیگه، حالا چرا نجس میشه که من نمیدونم، چون الزاما شاید سکرش هم همون اول وجود نیاد، ولی با فاصله ای سکرش بوده، ولی با مجردی که شما جوشاندیش تا دو سومش تبخیر نشه این هم نجس. حالا کدوم مرحلش مسکره من نمیدونم.
دلیل میفرماد یهرم ازا غدا یهرم نه ینجس، توی نجس نجاسته شم حاج آقا میگفتن حالا بحثه.
خب
ولی یهرم
طب نداره، حالا تو ما داخل اون نمیخوایم بشی نجس اون یهرم.
اینه که ما الان اومدیم یه سری انگور تازه رو فشردیم، اصیل به وجود اومد، اینو قلیان دادیم.
نه اصل مسئله اینه که بله ما هیچ کاری نکردیم.
اون اصل هست.
بله بله بله.
بعد اصلا چرا بیان اصیل نبی رو قلیانش بدن؟
خب شراب درست کنن، سرکه درست کنن، هرچی. سرکه بخوای درست کنی، سرکه بخوام ببخشید شیره، شیره بخوای درست بکنی انگورو میجوشونی، دو سومش که رفت شیره میشه.
آجا یه مثال واسه تسریع
جوشی تا دو سوم باید بره. حالا دو سوم حجمی یا دو سوم وزنی اینا رو بحث
کاری که آجا ترشی مثلا میکنه، مثلا حالت عادی مثلا این سیب ترشی اینا هم اساسه گفتم، مثلا میذارم 7 سال میگذره 8 سال میگذره بعد نرمیشه و میرسه و شاید خود مزه سرکش هم عوض بشه، ولی همین کارو با جوشوندن هم انجام میدن. یعنی توی یه ساعت شما سیب ترشی مثلا 7 ساله میتونی بذاری تو ویترین مغازه بفروشی، رنگش هم با شیر سیاه میکنن، حالتش هم نرم میشه و این پختنه این جوشیدنه فکر کنم همون سرعت بخشیدن توی چیز میشه، توی تبدیل شدن به مشروب و
نه
فکر
کنم.
نه خب همون هم بجوشونی شما دو سومش بره مشکل نداره،
بعد دو سومش بره که طبیعی سرکه میشه، ولی اون که اینطوری میشه
طبیعی یا با آیا این جوشاندن یعنی جوشیدنه به شکل طبیعیه، یعنی همینجور توی یک جایی محفظهی بمونه تا خود به خود بجوشه، یعنی داغ بشه یعنی کف کنه و اینا، یا نه حرارت بهش بخوره با حرارت بی حرارت حکمش فرق میکنه نمیکنه اونا رو تو فقه. حالا اونجایی که بالاخره ینجس یا یهرم بحث سر اینه که آیا تعلیقش درسته یا درست نیست به زبیب، که عرض کردیم این مثال از این جهت مشکل داره، مگر اینکه اون حرف شما رو بگیریم. حالا این اشکالی که میکردن رو آقای نیا مطرح میکردن و ایشون هم خب تو عربا بزرگ شده، از بچگی تو همون مدارس عربا بوده و اونجا همونجا زندگی کرده با عربا بوده، ایشون تا همچین اشکالی رو مطرح میکرد، گویا توی ارتکازش نبود که به اسیر عنبی به کشمشی بگن که با آب قاطی کنی و میکسش کنی، ولی خب شما دارید نقد میکنید دیگه، حالا جای تردید ایجاد شد. حالا یه الان مثال دیگه، ما که تو مثال دعوا ندید
با آب قاطی بشه و بعدا هم میکس بشه و
اینها،
این که حالا
معلومه
که اسیر
نیست، حالا عرف عربه دیگه، ما چی کار داریم که
بله؟
عرب باید بگه اسیر هست یا نه؟
میگه حالا بالاخره توی فارسی افشوره میگیم، چی میگیم به اسیر؟
میگیم آب
میوه دیگه. همین، یعنی که یه میوه تازه ای شما آبشو بگیری، نه اینکه حالا بعداً با آب قاطی کنی. تو فارسی هم بهش نمیگیم
آب خیسونده شو، خب کشیده تو خودش خشکی کشیده شده آب رفته تو باف،
حتی عرف خودمون هم به اینه میگیم افشوره.
نه خب
بعضی چیز
خشک
هم هست، مثلا انجیر رو خشک آب میذاره، آب انجیر، ولی افشوره انجیر رو اینا بهش نمیگیم،
عصاره نمیگیم، عصاره
نمیگیم،
عصاره نمیگیم، عصاره.
حالا بالاخره عرب اگه بگه که عرف که دست ما نیست که، ممکنه که حتی در لغت اخذ شده باشه عصر، ولیکن در این استعمال حقیقت شده بدون عصر.
تازه اینو باید بگیم
خب حالا علا قول این که این حقیقی باشه ما کاری نداریم دیگه، من چون خیلی مهم نیست بحث اینه که مثال اشکال این میشه مثلا تحکت که بخشی از سوالت توی جلسه مطرح بشه، چون این دفعه یکم سوالمون کمه دیگه، شما باید خودتون ابداع سوال کنید. دومین سوالی که من به نظرم اومد باز تو لابلای صحبت دوستان جلسه قبل بود، آیا میتوان به تمام کسانی که منکر استصحاب در تعلیقی هستند اول یادتون هست عمده اشکالی که صاحب دیاز مطرح کرد چی بود؟
در یعنی سابق نداریم در استثناء
آ
حرمت فعلی نداریم.
یقین سابق نداریم. حکم معلق نسبت بهش یقین سابق نداریم.
حدوث یقین
وجودی نداره. اگر هم باشه در حد انشائیه، و انشائی هم که شرطش محقق نشده پس کل عدمه که
حالت سابقه نداره.
حالت سابقه نسبت به این که حکم حرمتی داشته باشیم سابق نداریم، چون قلیانی نبود. میگید قلیان به شکل انشائی بود، میگیم حکم انشائی تا فعلی نشه اصلا کلا حکمه. یه همچه تعبیری دیگه. خب ما میتونیم یه همچه اشکالی به آقایونی که منکرس حساب تعلیقی هستن بکنیم، بگیم شما نقص کنیم به اینکه شما اگه اینو منکر بشید باید در شبهات حکمیه‌ای که تعلیقی درش نیست، مثلا استصحاب صلات وجوب صلات جمعه، اونجا هم باید بگید باطل استصحاب در شبهه حکمیه،
به خاطر
اینکه اونجا شما چی رو استصحاب میکنید؟ وجوب نماز جمعه در عصر ظهور رو.
چه ظهور باشه چه نباشه،
خب این که دارید استصحابش میکنید معلق هست یا معلق نیست؟ حکم کلی رو استصحاب میکنید یا حکم خارج دیده رو؟ حکم خارج دیده رو بگیرید، خب شرایط و بفرمایید که شروطش محقق شده دیگه. ولی وقتی که دارید میگید نماز جمعه در عصر غیبت به شکل کلی، این چیه؟ این حکم کلیه، حکم انشائیه یا حکم فعلیه؟
خود حاجی مروی هم اونجا تو درسشون اشاره می‌کنن، یه چیزی می‌فهمن که ما اگر همین بخواد مثلا میگه العنب حرام، حالت این شکلی میگم نه این به همون اشاره دارم می‌گردم، العنب حرام، بعد ما شک بکنیم که آیا این هنوز حکم هستش یا نیستش، این حرفا استصحابش می‌کنیم، حکمو داریم استصحاب می‌کنیم. ولی اگر این بخواد مقید بشه یا منوط بشه، العنب اذا غلا یحرم، این شکلی بشه، چون دیگه مقید شده به شرط
اومده نسخو گفتن ما این که العنب و یحرم رو شکیدن، ممکن در نماز جمعه خود شکیدن نقص نداریم که،
نه حالا
ممکن نمیگیم نقص شده که، میگیم آیا منوط به حضور امام بود که دیگه نباشه یا منوط نبود، کاری به نقص نشده، قطعا حکم هست هرچی هست، اگه منوط بوده هست ولی خب موضوع در خارج نداره، اگه منوط نبوده بازم هست موضوع در خارج داره.
اشکالی که به ذهنم رسید حالا نمیدونم بزنین حالا تکمیلش میکنم اونجا. بعد من گفتم که آقا مثلا اگر این حکم معلق هست، شما میگین نمیشه درش استصحاب کرد چون هنوز اون قیدش نیومده، چون اون شرطش نیومده، پس بنابراین حالت سابقه نداره، شما دارین چه چیزی استصحاب
کرد؟ یه شون میگه اشکال الکلام در استصحاب عدم نسخ،
همون هم هست، شما اصلا مطلق
میگه شما هم که نسخ رو میخواید استصحاب کنی، چی رو داری استصحاب میکنی؟ اون حکم فعلی رو یا اون حکم منشأ رو؟ میگه نمیدونم این حکم منشأ هنوز مقیده به زمان خاصی بود یا نه مطلق بود، استصحاب میکنی؟ بله، یعنی در واقع تسری بدیم بگیم آیا میتونیم این حرفو بزنیم که اگر کسی منکر استصحاب در شبهات در فرض تعلیق بود، به این بیان که ظاهرا هم عمده حرفشون همینه، حالا یه بیانات دیگه اسمو کار نداریم، به این بیان که مثل صاحب ریاض، مثل مرحوم ناینی که میگن آه ما اصلا حکم موجودی نداریم، آنچه که هست اگه بالفعل بود میگفتیم حکمی داریم، بالفعل نیست اصلا حکمی نیست، یا لونی من الوجود هست ولی فعلی نیست، هر کدوم میخواید بگید ما برام مهم نیست، در هر دو حال این حالت این اشکال برام پیش میاد که پس اینها نباید در شبهات تحریمیه، شبهه تحریمیه بخوان حکم کلی رو استصحاب کنند، یا اونجا ممکن جزئی استصحاب میکنن، به جز یعنی که موضوع خارجی دست باز دوباره، ولی ما حکم کلی رو استصحاب کنم، چون اگه تو ماشه از اقوال مختلفی داشتیم تو استصحاب، یکیش این بود که استصحاب در احکام کلیه جاری نیست، در احکام جزئیه جاری است، شو موضوعیتن هم حکمیتن فرق نمی کن، ولی خب اینا که قائلن که شبهات حکمیه جاری است، حتی آقای خویی هم قائل جاری است، با معارض مشکل درست میکرد، با استصحاب عدم جل مشکل درست میکرد، ولی در اصلش میگفت انگار کنم آقای اتفاقیه، بله شرایطو داره، معارض داره. آیا میتونیم این اشکالو بکنیم که آقا هر کسی که منکر این هست اونجا هم باید ملتزم بشه که استصحاب در شبهات تحریمیه جاری نیست، یا نه یه نکته این وسط هست که این دو مقام هم فرق، من به نظرم میاد فرقی نمیکنه، این اشکال وارد خیلی تعامل کردم، شاید دو سه ساعتی همجوری این مسئله فقط فکر میکردم یا مراجعات داشتم که ببینم زوایای مختلف بس.
که شاید مثال نقضی هم به ذهن هم رسول از طالب بودیم درسته یا نه. الان یه شخصی مثلا یه کیسه گند مثلا یه جعبه انگور میگیره نصفش رو میریزه میجوشونه،
بله،
نصف دیگهش میمونه و در واقع کشمش میشه. حالا آقای من اینجا چی بگم؟ یه اینجا هم حالت سابقه داره دیگه، الان نصف این انگورا رو جوشوندیم، حالت سابقه داره، حرمت اومده. حالا نسبت در به این زبیبه پس حالت سابقه داره دیگه، مشکلی نیست.
این زبیب که
خب زبیب اومده که شک نداره
شما اونی که اونی که جوشوندی.
نه آقا این بحث رو میگم عنب ازاغلا نیومده که حرمتی صرف بشه واسه اون عنب. تا حالا اگر عنب اون عنب بهش تبدیل شده به کشمش یه استثناء بکنه.
من اینو نفهمیدم که نصفش نصفش
رو دارن درست میکنن استاد.
داره میگه اگه اینجوری باشه اصلا حرمت یعنی که محقق نشده ازاغلا یا باشه ازاغلا محقق شد.
ازاغلایی که نسبت به این عنب نبود که
دو تا
شد دیگه. این که شما اگه دو تا دونم کشمش داشته باشی یکشو به چیز کنی کشمش کنی یکش انگور بذاری بمونه یکش غلیان بدی یکش غلیان ندی این که مسئله رو عوض نمی کنه. این موضوع خود یه موضوع اون موضوع دیگه ایه.
حالا بحث داره این عنب ماهیت این عنب اول که جوشی گفتید حرامه.
خب
حالا همین عنب رو هم بیاریم بجوشونه هم تبدیل شده به زبیب همون عنب.
مثلا همین جلسه قبلا هم گفتیم کنیش به قول ایشون دوتا انگور داریم یه انگور رو هیچ کاریش نداریم زبیب میشه، یه انگور رو میجوشونیم ولی زود خاموش میکنیم که دو سومش هم نره. خب بعد این که ولش میکنیم انکشمش میشه. خب حالت سابقش نجاست دیگه.
همون کشمش میشه.
یه انگور رو میذاریم خودش همجوری کشمش میشه. یه انگور رو میجوشونیم و بعد خاموش میکنیم بعد کشمش میشه. خب اینجا الان شما نسبت به یه انگوری که جوشیده استصحاب نجاست میکنی، استصحاب حرمت میکنی، استصحاب تعلیقیه، نه تنجیزیه. درسته؟ اینه جای دیگه.
همون عین رو.
هیچ مشکلی نه، ولی میخوام همین رو بگم. میگم این با اون فرق میکنه. تو توی این استصحاب تنجیزی میکنی چون یه موضوع، تو اون استصحاب تعلیقی میکنی چون یه فرض یه موضوع دیگه است، یه مستاق دیگه است. چرا دو تا نیست؟ این جوشیده و کشمش شد، این توش نجوشیده کشمش شد. خب دو تا فرض. یکی جوشید و کشمش شد، یکی نجوشید و کشمش شد.
دو تا فرض. انگوری که جوشید، آقای من اصلا اشکالشون چیه؟ میگن چون در عالم خارج اصلا ازاغلای محقق
نشد.
حرمتی بیاد. خب. من انگور رو جوشوندیم، ازاغلا محقق شد. الان حرمت
کی کی جوشوندی انگورو؟
همین الان جوشوندی.
قبل از کشمش شدن؟
بله دیگه قبل از
کشمش. خب جوشوندیش، هر حرمت هم اومد. خب
یکی بعد
حرمت هم اومد. حرمت هم. خب حالا کسی
حالا نصف دیگه من به جوشون گفتم کار جوشون.
نصف دیگه چه ربطی به این نصف داره؟
همون انگور تبدیل به زبیب شده.
خب میگن همون انگور.
آقا جان حالا
تنجیزی میشه حکمش.
تنجیزی دیگه. شما الان کل انگوره تو جوشوندی یا نصفش رو جوشوندی؟
اون
نصف دیگه شو میذاری کشمش میشه؟ خب این همین مثال میشه دیگه. نصفی که جوشوندی استصحاب تنجیزیه، استصحاب نجاست و حرمتت. چرا؟ چون شرطش محقق بود، اصلا شبهه ای نیست.
یعنی مثلا
همین زبیب رو هم بجوشونم، ولی انگوری که نجوشید،
این زبیب زمانی که انگور بود جوشید.
کجا جوشید؟ اون که جوشید یه انگور دیگه بود.
نه
چه حرف میزنید؟ قیاس میکنید؟ چه من متوجه نمیشم سوال.
اون اصلا طرف موضوعمون یه چیه، موضوع دیگه است، یه موضوع
تبدل موضوعه.
فقط تناشبون اسمش یه
نه
تنها خصوصیاتش که توی
جعبه بوده. شاید ببین ایشون چی میگه. من یه سوال متفرع بر اون حرفم دوباره میتونم طرح بکنم و اونه که چرا همیشه شما تو استصحاب تعلیقی اینجوری میگید و تو میخوای درستش بکنید میگید این اینه وقتی که این زبیب، این زبیب وقتی که عنب بود ازاغلا یحرم بود. حالا نمیدونیم زبیب. چرا میگید این عنب؟
عنب
چرا همش میگید اینه؟ چرا نمیگید العنب؟ زبیب نه، چرا میگید زبیب؟ میگید زبیب وقتی عنب بود
ازاغلا یحرم بود.
چرا کلی نمیکنید؟
خب اشکالش چیه؟ فرقی نمیکنه. خب که میگن ناظر
ببینید اگه اینجوری بگیم که اصلا اشکال ایشون پیش نمیاد. اگه بگیم این زبیب با اون زبیب فرق میکنه، اینو آن داری میگیم. اما ما میگم این شاید ایشون تو ذهنش اینه، میگه خب ما چرا اصلا حرفو میبریم تو این؟ آیا شما حرفو کلیه زبیب میبرید یا نه؟ خب اگه بگید کلیه زبیب اگه انگور بود جوشید دیگه نسبت به این عنب و عنب نداره که. هر عنبیو شما میتونید عرفو بگید. البته اگه یه جای عنب غلا، ما دیگه فرض بحثمون نیست، ما میگیم این زبیب اذا غلا یحرم بود، غلایانی نداشت، فرض کردیم غلایانی نداشت، اگه غلایان داشت باز موضوع متفاوت میشه. تصویر بکنید
همین اصلا وقتی شما میگید که این اضافه محقق یعنی محقق هم میشه چون چی مورد حساب کنید؟
بابا خب فرق میکنه دیگه، شما چه حرفی میزنید؟ شما مثلا فرض کنید که میگید که مستطی، اگه مستطی شد حج برش واجبه، حالا میگید مستطی گاهی موقع مستطی او راه برش بسته میشه، مستطی مالی گاهی موقع راه برش بسته نمیشه. خب به تعدد این حالات دو تا موضوع محقق میشه. شما یه موقع تصویر میکنی عنبی که جوشیده، یعنی زبیبی که سابقه عنبیت جوشیده دارد، یا موقع زبیبی که سابقه عنب جوشیده ندارد. در این که جوشیده دارد استصحاب تنجیزی جاریه، هیچ مشکلی نیست. در اونی که نجوشیده استصحاب تنجیزی جاری نیست، تعلیقیه. میخوام ببینیم تعلیقی مخل یا مخل نیست، یا دو تا فرضه. نمیتونی بگیدین حالا تو کلی هم ببرید همین حالت رو پیش میارید، باید بگید تو کلیش هم در نظر بگیری این زبیبی که قبلا حالت زبیبی دارد، فرض حالت غلیانی یا حالت غلیانی ندارد. آره دوتا فرض شد دیگه، کلی هم تصویر کردیم، جزئی تصویر نکرد.
استصحاب تعلیقی چون میگه این حکم ثابتی نداره، اجازه میگه این حکم ثابتشو برای اون ثابت بکنیم بعد میگه در صورتی که اون حکم ثابت بشه اون دیگه تنجیزی میشه، اون دیگه اصلا نمیاریم ماده این
که اجماع مرکبی نداریم که مثلا بگیم
یه جزءش از بگیریم.
یه وقت شما میگید ما اجماع مرکب داریم اونجا ثابت کردیم
که بحثشون واسه اون کشمکش که قبلا
نه برای قسمت دومش
همین. من میگم ایشون نظرش درباره اون کشمشی که انگور، اون کشمشی که قبلا انگور بوده، نه درباره اون کاری نداریم که حالا
خب اون کشمشی که قبلا انگور بوده سوال اون کشمشی که قبلا انگور بوده جوشیده فرضش
اتحاد موضوع داره،
نه اتحاد موضوع نداره، جوشیده فرضش کردی یا غیر جوشیده؟
غیر جوشیده،
غیر جوشیده بوده.
اگه جوشیده فرض کنید یه جور میتونی باش مقابله کنی، جوشیده حسابش کن یه جور دیگه.
اضا قلم نمیاد،
اضا قلم واسه کشمش
میگه. اگه حرف اونا رو اینجا بگیم حرمت هم نباید باشه کلا، درسته؟
حالا خود مرحوم مصطفی میگه آقا مرحوم مصطفی گفت یار بذار بعدش کلاس بذار بعدش کلاس من بعد
آقا بنویسید فرد تعلیقی
ما این دو تا سوال الان من نگاه
کنم. نه برای تعلیقی چی شعبه هوایی هم
مثلا همین که درس خارج آیس
خاطر خاطر راستی
سوال بپرسید.
نه حالا من خودتون رو باید بزنم آقا، من خوندم این برداشتم
این سوال،
یعنی فقط آقای سبحانی ها دیدی برداشت کردی الحمدلله استفاده
کردی، کپی کردی صد در صد.
نه مواظب باشید که یه وقت قلمه چیز نکنید کپی نباشه،
یعنی آماسو در میارم
خیلی دقیقه آقای چیز خیلی دقیقه آقای من. خب قلمه خودت بزن دیگه
آج آقا، مکتوب تو بردن باشه یا باید برگی بنویسی؟
والا نمیدونم از آقای کیه تماس بگیرید بگید که فرق میکنه برای استاد، اگه فرق میکنه به نظر میاد محترمانه تشنه که با کاغذ بدیم بشه.
سوال بپرسم بفهمم؟
خب
آقا
من یه سوال هم بپرسم
بس ارائه بدید.
یه سوال بپرسم استاد، اون ظهور در عالم، من اینو گفتم تو اون زمانی یه سوال داشتم وقت نشد من تونستم. ظهور در ادله مگه قیدیت رو نمیرسونه؟ زمان قید نیست. وقتی من میگم ارم جمالت العقبه فی یوم العید فی العید، این مگه ظهورش در این نیستش که این قید داره؟ اون بیان که آخوند درست کردن
لولا قرائن، بله
خب اصلا بحث همین میگه دیگه، آخوند اومده آخوند فرمایشونه که ما الان شک کنیم وجوبه رو برداشت میکنیم، اصل وجوبی که هست که میدونم باید جمله رنگ بکنم، یعنی در اصل گرفتن زمان رو ظرف گرفتن دیگه با این استصحاب کلی وجوب، یعنی زمان شد ظرف دیگه. چرا بحث سر این نمیگه که بابا ظهور ادله زمان در ادله یعنی قیدیت؟ مگه نه برای لغو میشد گفتنش؟
خب حالا این اشکالتون چیه؟ در این مخواد بگید که ما هیچ وقت نمیتونیم ظرف تصویر کنیم؟
خب هم نه نمیگم ظرف، اصل پس اصل اولی ما پیدا کنیم،
اصل اولی فرض کن اینه که قید.
آها بعد استاد خودشون با آقای خویی اونجوری فرمودن که درباره این که قیدیت رو شما این فرمایشو ناظر میگید که اصلا قیدیت نداریم، بعد دوباره تو همین حساب زمان که پیش میاد اصلا اینو بحث نمیکنن. همین که آقا ظهورش در قیدیته، بعد میبرن تو استصحاب قسم دوم، میگن تو استصحاب قسم دوم چون حالت سابقه نداریم آخون اشکال میگن که نمیتونیم این کلی رو استصحاب کنیم، اینجوری بحث
خیلی اب نداره. شما میگید که شاید مثلا سوال تو اینه کجاها بالاخره قید هست کجاها ظرف، اینو خود سوالتونه؟
نه
چون اگه فرض کنیم ظرفه در جاهایی
استاد اصلا بحث خوبه، بریم سمت که ما دلیل داریم که ظرف بحث تو همون اولشه، تو اون درس 102 خاطر مورد تو باشه بحث زمان بود.
خب
چه میگه آقا ارم جمرت العقبه فی یوم العید، ما الان اگه شبیه نکته تنبیه میارن که بعد وارد استثناء تعلیقون آخرین نکته از آخون که میگه آخون اینجا یه نکته مطرح میکنه که اگر ما شک کردیم اینجا چیکار بکنیم، اگر یه دلیلی مقید بود میگه خب ما استثناء اون وجوبه رو میکنیم ما به تعدد مطلوب استثناء وجوبو که میکنیم یه روز دیگه به جا میاریم اینو انجام میدیم. بعد استاد میگن ناظر به اینکه این میشه استثناء قسم دوم یا قسم یا سوم، این حالت یقین به سابقش ما نداریم اینجوری. میگم چرا اینو بحث نکنیم که ما همه اینو میگیم دیگه، وقتی این لسان این دلیله تو این دلیل یوم و عید قیدشه، دلیلی میخوایم که بکنیمش تعدد مطلوب.
حالا اگه شک کردیم چی؟
خب اگه شک کردیم اصل اولی میاد همینو میگه دیگه، یا یوم عید
اصل اولی جایی میاد که ما قرائن محتمله برخلافش نداشت. محتمله میگم ما.
خب پس شما دارید بحث میاد رو جایی
همینو گفتن استاد خودم ما که داریم میگیم اصل اینه، یه جا اصل رو قرائن خرابش میکنه، یعنی یه موقع شما هیچ قرینه ای ندارید، محتمل القرینه هم ندارید، اصلینه. ولی اگه نه قرینه داشتید که مسلم برخلافشه، محتمل هم قرینه هم داشته باشیم، اصل نمید. حرف استادی من گوش کردم دیگه، جواب استادی دیگه، همین بحثاشو مسئله جلسه مطرح کردیم. حرف استادیم بود که آقا ما اگه یک قرائنه محتمل القرینه نداشتیم،
بعد
این جواب جواب دیگه. اینجا درسته شما میگید که گفته یوم جمره، درسته؟ خب یوم جمره اگه که ما هیچ قرینه یه محتمل القرینه ای نداشته باشیم،
خب چرا حرف آقای آخوند رو نمیپذیرن اینجا؟
آقای آخوند که
وجوب رو نداریم دیگه. آقای آخوند نه، من میگم بعد درس بعد تو زمان قسم دوم.
خب آقای آخوند چی میگه؟ حرف آقای آخوند چیه؟
آخوند میگه وقتی شک میکنیم ما استثناء اصل وجوب رو میکنیم، وجوب رو میگیریم، شک میکنیم این زمان قیده یا ظرفه، شک میکنم استثناء وجوب میگیرم. خب چون وجوب به گردنم اومد، حالا روز عید تموم شد، خود وجوبه رو که گردنم اومد همون استثناء کنم میشه تعدد مطلوب، پس روز دیگه هم میتونیم اجرا کنیم.
آه، یعنی این مستلزمه اینه که آقای آخوند تویی که برات محرز نشد این ظرفه به شک رفتی جلو، نمیتونی این وجوب تنها رو استثناء بکنی، درسته؟
بله.
و بعد وجوب بگی باقیه، چون در فاز ترکیبه، اون وجوب مقیده به یه زمانی شاید بوده، چون چه جوری صرف وجود رو می استثناء میکنه؟ خب کلیشو استثناء میکنه.
خب کلی استثناء ناظر به چی میشه؟
کلی
وجوب ناظر به چی میشه؟ ناظر به اینکه این تعدد مطلوب باشه، مقید به زمان نباشه.
اینجوریه، شما یه وجوبی آمد مرددی.
نه یه وجوبی نیومد، یه وجوب مقید به این زمان آمد.
نه دیگه، فرض کردی مرددی شدی، اصلا که نداری، چرا اینجوری تصفیه میکنید؟ از فرضت فرا نکن. فرض کردیم قرائن ما یحتمل و قرینه داریم که نمیدونیم ظرف یا قیده. اگر قید باشد حد، مثل حدث از اکبر اسقره، درسته؟ آمده و تموم شده. اگر ظرف باشد یه فرد طویل العمریه، وجوبی که همچنان باقیه، میشه اصلا کلیشو که میتونیم استثناء کنیم، فرد رو نمیتونیم استثناء کنیم، کلیش که میتونیم. شد یا نه؟ گرفتی نکته شو؟
اساس مهم یه نکته ای بودش که
اب نداره، حالا بازم هست. بفرمایید آقای بختیاری.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمت حضورتون که آقا این جلسه 104 درسته؟
بله.
ظاهرا در جلسه 103 کلام محقق حائلی مدرسه ایشون مدرسه قم اشاره شد. عرضم خدمت حضورتون، ایشون گفتن که تتمیم این بیان با کلامی از شاگردان ایشون هستش.
بله.
که نکتهشو احاله کردن به این جلسه. اون نکته هم این هستش که این بزرگواران فرمودن که زمانی که احکامی که منوط هستن به قیدی یا در قالب قضیه شرطی بیان شدن، موقعی که از جانب شارع انشاء میشن، یک لونی از وجود به خودشون میگیرن، به خاطر اینکه اصلا این انشاء معنا نداره که هیچ نحوه‌ای از وجود درش نباشه، اگر نباشه که دیگه مساوی با عدم هستش و این معنا پیدا نمی‌کنه، به هر ترتیب یک حکم معلقی یا مشروطی اومده، اونی هم که اومده باید یک نحوه‌ای از وجود داشته باشه، به تعبیر این بزرگواران با انشاء اشاره لونی از وجود به خودشون گرفتن، دیگه عدم محض نیستن که شما بخواید بنویسید اینکه خب هیچی نیستش که حالت سابقه ای ندارن که ما بخواییم استثنابش بکنیم. و گفتن که آقا ما وقتی میایم میگیم که شاره مثلا انشا کرد یا ایجاد کرد، عبارت و نخراش این هستش که در خارج هم موجود شد، ایجاد و موجود به تعبیر
مولانا. خب آقای خائری نقدش چیه؟ تکرار نشه.
بعد خب این از
نقد که من بیان شده مثلا مسئله من متوجه نشدم. گفتم اساس اصول که بیان می‌کنم میگن انشاء و منشاء، انشاء و منشاء یکی هم وجود گرفت تمام. این تفاوت رو بحث
چون که از اون طرف چون که میگه همین که انشاء شد وجود لونی از وجود پیدا کرد، میگه به خاطر همین انشاء و منشاء یکیه.
دارن
دارم
میگه
بیان مرحوم
آخوند یکیه،
منم فرقی نمیبینم جز این که مرحوم آخوند یه بیانی داره که مبتلای اشکال عدم اثره. تتمه‌ای که مرحوم امام میان میکنن مشکل اثر رو رفع میکنن به اینکه اثره در مندش شکافیه. همین، منم فرقی نمیبینم.
اصلا اینش
تو حیث اصلا اشاره نمیکنه. تو حیث چرا دیگه؟ الان شما نگاه کن اشکالی که با آخوند میکنه چیه؟ اشکالی که با آخوند میکنه چیه؟ بیان آخوند و شیخ رو مطرح میکنه. بله. چه اشکالی بهش میکنه؟ ببینید شما دیگه، من میخونم براتون. نکته اول، احکام شرعی یا انشایی هستند یا فعلی. اگه در محل انشا باقی بمونند دیگه فعلی نیستن. بعد گفتن نه، بعد گفتن آنچه اثر بر او بار است در احکام شرعی وقتی به فعلیت برسه.
چون فعلی
نیست
پس اثر نداره.
اثر نداره. من همین رو میگم، همین یعنی همین، یعنی یه چیز دیگه است. کاری ندارن به وجود عدمش. میگن آقای آخوند هرچند یه اشکالا دارن کلنا تو، بعدن که میان به آقای حائری اشکال میکنن، اشکالشون چیه؟ میگن من وجودی نمیبینم. ملکیت معلق ملکیت نیست، یادته؟ میگن ملکیت که معلقه تا این قیدش نیاد ملکیت نمیاد، اونم نمیاد، از وجود نداره، این وجود برای من درست نکرد. این اشکال به آخوندن وارده، ولی به جای اینکه این اشکالو بکنن، این اشکالو گذاشتن به آقای حائری بکنن، ولی به آخوندن وارده. بعد اومدن چی گفتن؟ گفتن که این اشکالش دیگه اثر نداره. وقت کلام آقای حائری همون جواب آخونده با یه زمینه ای که این اشکال استاد نمیاد، هرچند اون اشکال اصلی که من وجودی نمیبینم برای اون هم به آخوند وارده هم به حائری.
تبدیلی که از استاد میکنم جفت بیانه کنم یکیه که یک لونی از وجود تحبه بده کنم آقایون مسئله اثبات مثل چیزی نیست میاد چیزی هست تو هر دوتا میگه هست استاد میگه نه نیست.
در واقع همه اینا داره به ادعا میگذره بدون استدلال، ولی ظاهر پشمانش بعد از اینکه حرفش استاد میزنه معلوم میشه. کنه استاد میگه علی مبنی القوم که احکام ذو مراتبند و فعلیت و اینها هم جزئی از مراتب حکمه، تا مرتبه آخرش نیاد حکم محقق نشده. بعد اون آخر کار
اصلا
چی؟ نوعن که خب مراتب در نظر میگیرن.
نه، این که تا همه مرتبه آخرش نیاد اصلا نگاه
حکم محقق نشده. حالا لونی از وجود دارد به عنوان این که چیه؟ به عنوان این که در محله انشاءشه فقط. چون اینجوری میگه دیگه، این لونی که میتونه رد بکنه، ولی این لون به درد نمیخوره. به درد نمیخوره مطرح میکنه، پاسخ مرحوم امامو میاره که آقا اثر اندش شک کافیه. به این دیگه گیر نمیده استاد. پیداست که همین مقدار اثر رو میگه کافیه. والا دوباره گیر میداد دیگه. آقا این اثر رو ما اثر قبول نداریم. بعد اندر تغییر اندر زمان تیقنم چی؟ بعد که میاد جلو نسبت به اشکال اصلی که عبارت است از عدم وجود سابق برای حکم، همینجوری هی تکرار میکنه. یعنی آیه حائری که میاد مطلب رو بیان میکنه، بیانش هیچ فرقی با کلام آقای آخوند درش معلوم نیست باشه، جز همون تتمه آقای خودشون هم تصدیق میکنن دیگه، میگن این بیان به همین ظاهرش که چیز خاصی نیست. بعد تتمه رو که نگاه میکنیم فقط همین بحث اثر کردن، اثر دار کردنش واسه همچنان. ولی خب این مبنای این اشکال از چیه که استادم به آقای حائری هم صفر اشکال میکنه که با آخوند هم اشکال علی القاعده وارده، اینه که آقا ما وجودی نمیبینیم. بعد خود استاد میگه چی در آخر؟ میگه نه، اینکه حکم وجدانن وجود داره، حکم اگه میتونه حکم این کار کنی. چیه این وسط؟ این ظاهرا مبتنی بر مبنوس. میگه کنه استاد میگه علا مبنای شما نمیتونید بگید وجود دارد.
اتفاقا اشکال ما از استاد اینه که علا مبنای اون درسته، اینکه استاد خودشون قائل باشن که بین حکم بین انشاء و منشاء در واقع دو تا وجوده، ولی آقایی که علا مبنای خودشون انشاء و منشاء رو یه چیز میدونن، و وقتی انشاء کرد بس منشأ هم موجوده، وقتی ملکیت رو در مثلا تو بعد از وفات من به تو برسه، الان انشاء کردی یا نه؟ انشاء منشأ یکی موجوده، لذا الان مبنای شیخ اعظم که فرمود در واقع زمان قید نیست، بلکه
خب منشأ در مرحله فعلیت موجوده یا در مرحله انشاء؟
فعلیت پیدا کرد دیگه، بله فعلیت دیگه، چون که ظرف تحققش اون موقع است، یعنی چیز بخشید فعلیت تحقق.
خب میدونم، پس در مرحله فعلیت، فعلی در مرحله فعلیت وجود پیدا نکرد، در مرحله انشاء هنوز
موجود هست یا نیست؟
ببینید اینکه انشاء و منشأ، منشأ چیه؟ آیا منشأ اون حکمی که در خارج موجوده، انشائی امریه که من ایجاد کردم؟ این خودش یک اصطلاح واحد بین کلمات فقها نیست. اون کسی که میگه انشاء و منشأ به وجود واحد به وجود میاد، اون منشأی که میبینه با اون منشأی که یه عده مد نظرشون در زمان فعلیت متفاوته. فرق بین جعل و مجعول هم میگن دیگه، جعل این انشائی که کرد، مجعول اگه مجعول اون حرمت فعلیت یافته در خارجه، هیچ وقت هر جعلی مجعول نداره. کی گفته این حرف؟ اگه منظور از مجعول عبارت است از عملیت الفعل صرف نظر از حاصل مصدر عملیت الجعل، حاصل مصدرش صرف نظر از فاعلش، بدون لحاظ فاعلش، خب این که عقلا بین جعل و مجعول نمیشه و بین بفرمایید که انشاء و منشاء تفصیل قائل شد که
اون اولی قاعده اصلا انشاء منشأ یکیه. من
ملک رو که داری بعد فعلیتش که محقق نشد که، به مجرد انشاء
منشأ اینجا
حکم همون حکم صرف نظر است، اتصافش به جائلش و منشأش هم حکم حاصل شده. خب این حکم حاصل شده معلقه، فعلیت هم پیدا کرد؟ نه بابا فعلیت پیدا نکرد. نباید بحث تو بحث این که انشاء و منشأ که قاطی بشه بحث، اصلا فعلا تو این مباحث لازم نیست. میدونم این ورود کردن کجا که این دخیله در مسئله ما نیست. یارید بگی کدوم عبارت؟ نه ایشون میگه ما انشاء رو علا دو مبنا، که آیا ابراز و ماف نفس بگیریم یا ایجاد الحکم فی نفس بگیریم و اعتبار الحکم فی نفس بگیریم، فرقی نداره. این که اصلا ربطی به انشاء و منشاء نداره که، این اصلا ربطی به انشاء و منشاء نداره. ما علا کل المبنیین هم میتونیم بگیم منشأ موجود شد
معلق است.
چی؟
اشکالی که میخواد تو قسم دوم است استاد، یعنی اینجا منشأ ما که بحثم ملکیت داره این است، منشأ ما به حصول شرط معلق است.
خب
حالا اینکه فعلیتش معلق به اون زمانه، نه حصولش، الان موجوده.
خب میدونم بعد یه مقدمه داره این آقایون مبتنی قائل به این هستن که بدون فعلیت یافتن هنوز حکم نیامده، جزئی از حکم آمده. خب میدونم حکم نیامده چون یه مرتبه ای از حکم فعلیته و این فعلیت بدون شرط محقق نمیشه. شما صفحه بعدش هم نگاه کنید، میگه محل نزاع ادامش، میگه محل نزاع هم همین است. نتیجه که میگیره میگه مولا حکمی را انشاء کرد، قبل از اینکه نکته اولو بگه از چه، ولی مشروط ایجاد اعتبار و ایجاد مولا و ولی مشروط اینجا اعتبار و ایجاد مولا مطلق نیست که بگویید وجودش الان است، بلکه اعتبار حکم توسط مولا یه مقتضی و یک شرط داره. میگه آقا منشأ شما میگید محقق شد در عالم انشاء، یعنی اگه بخواد درست معنی بشه بده همینجوری بشه دیگه، در عالم انشاء قبوله، همون در انشاء ایجاد شد ولی در عالم فعلیت ایجاد نشد که. باید اینجوری درستش کنیم و الا نمیشه که بگیم که هم منشأ آمد هم معلقه پس نیامد. این که نمیشه بگی که تلش بینه دیگه، اینه که تناقض واضح که نمیگن که اینه. خیلی دقت داشته باشید، من حرفی ندارم از استاد این سوالا بکنید، جا داره، حرفی نیست، ولی همیشه اگه میخواید حرف طرف مقابلتون رو بفهمید، سعی کنید بسیاری از مقدمات مطفیه رو خودتون بهش اضافه کنید تا این قابل قبول بشه. حالا بعد بیاد بگید که نکنه این مقدمات مطفیه که من اضافه کردم مد نظر استاد نیست، به کلامش اشکال داره. یعنی شما یه برداشت درست و صحیح از کلام مخاطبتون اول تلقی بکنید با این حسن ظن، بعد برگردید با سوء ظن بگید آقا این عبارتت اینو نداره، من بنظرم تناقض داره، وقت بعد تایید بگیرید. ولی اصلا نمیتونید با حرف طرف مقابل هم راشید، به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه تمام مقدمات مطفیه خودشو بگه. این اگه این لمه کارا، این لمه دقت بکنید تمام گوش کردناتون، با هر که حرفشو گوش میکنید با این نگاه کنید میتونید باش همراه بشید، بفهمید حرفشو، بعد برگردید بگید آقا این شاید یه چیز دیگه داره میگه، من با حسن ظن فهمیدم که حرفش متناقضه، بعد از ظهورات عبارتش ای بهش گیر بدید. اگه شکی در مسئله هست. من به نظرم میاد این نیست، ولی تاب سوال داره از استاد. که استاد شما دارید میگید منشأ هست. میگید منشأ هست دیگه؟ همینجا اومدی شما گفتید که الان کلال مبنایه هست دیگه. الان کلال مبنایه میشه میگه. الان کلال مبنایه میگه منشأ ما بله البته میگه منشأ ایجاد شد. ببینید؟ میگه منشأ. بعد میاد میگید معلق است پس ایجاد نشود. بالاخره ما اگه ایجاد شد منشأ
فعلیت
هست دوستان.
یعنی فقط اون مول فعلیت حکم
میگه. یعنی در واقع
فعلیت اومد میشه استثاب کرد. فعلیت نمیشه.
انشاءش ایجاد شد. انشاءش اومد. منشأ معلقاً ایجاد شد. ولی در خارج فعلیت پیدا نکرد. اون چیزی که میگن نشد منشأ معلق نیست. منشأ فعلیت پیدا کرده در خارج. حالا این به نظر من ولی میتونید سوال کنید، بنویسید که شما تو سوالاتون باشه. دیگه الان دیگه باید هی سوال ایجاد کنی. آره باید هی سوال ایجاد کنی. بفرمایید. چی؟ نه، بی تلاشیم که نه، این جای میگم جای طرح داره. مبنایی نیست خیلی بشه. مثلا این استادی که سوالی شما کردی خیلی خوب بود. کلام آقای مرحوم امام آوردید، حرف بدی بود. مثلا هم بدی بود، خیلی به درد بخور بود. آره. اون حرف مقالات الاصول که مثلا طرح می‌کردیم برای استاد، برای استاد تازگی داشت. این خیلی فهم می‌کنه تا اینکه استفساری بکنیم براشون. حالا نداریم دیگه از اون چیکار کنیم؟ اجبوری که نیست.
خدا
کریم. خدا کریم. الله کریم. بفرمایید ببینم.
بعد حاجی جان نقد کلام محمد بهاری ایشون اینطور جواب میدن که میفرمان که بابا شما بازم که این مطلب رو بفرمایید جوابگوی ارزم خدمت حضورتون اشکال صاحب ریاض رو نمیده و پاسخ این اشکال نیستش. چرا؟ ایشون میگن که آقا ما یه مقدمه عرض کنیم. شما
خلاصه بدید.
خلاصتا حالا همین هستش که شما توی فقه چطور مثلا میگین که آقا ما یه ملکیت تو ملکیت قهری که خب هیچی اصلا کاری نداریم بهش، تو ملکیت انشایی دو حالت داره
بل.
یا منوط به یه شرطی میشه یا منوط نمیشه. مثلا میگن که آقا من ملک تو که داری این خب غیر منوطش منو داشتم، این هستش که ملک تو ان مد سن متو ملک انت مالک داری مثلا همچین چیزی مثلا. بعد میفهمم که خب تا زمانی که زید نمرده که این ملکیت برای مثلا این بابای وصی یا وکی یا هر کسی هستش جعل میشه که برای وارثی که اصلا ملکیت به اون منتقل میشه. یعنی الان 50 سالشه 30 سال دیگه قراره زندگی بکنه. میگه در ما نحنفی هم الکلام الکلام همین حرفو میزنیم. تا زمانی که این غلیان حاصل نشده که شرط اون حرمت باشه که اصلا حرمتی جعل نشده، شما چطوری میایید تصور میکنید که آقا خب حرمتی بود در فرض انبیت موقعی که غلیان جعل شد، حالا حالتش عوض شده شده ذبیح، در این فرض هم ما میتونیم مثلا حرمت رو بکشونیم بیاریم سر ذبیحم بذاریم بر فرض غلیان اگر اتفاق بیفته؟ یعنی که خب نه اصلا حرمتی نبوده، حالت سابقه نبوده، فلذا این جواب اشکال محاسب ریاض نمیده.
این اشکالتون آقای اینجوری میتونید طرح بکنید چون استاد داره خودش تصریح میکنه انشاء هست منشأ نیست، از همون اول هم داره میگه. شما اینجوری بگید مگه نمیگن که انشاء و منشأ یه چیزه؟
اومد دیگه
چرا میگید نیست؟ نگید شما یه جا میگید هست یه جا میگید نیست که تناقض تو حرفتون ها. از اولم استاد این حرف رو نمیزنه، از اولم داره میگه انشاء هست، احدی نگفته منشأ هست. و شما این اشکالی که بکنید میبرتون میگه در عالم انشاء منشأ، در مقام انشاء و منشأ در مقام فعلیت. علل قاعده این جوابو میده.
فعلیت
چی؟
علل
قاعده بله بله، یعنی منشأی که میگیم نیست، منشأ در عالم در ظرف فعلیته. حالا ببینید چی میگن دیگه. این سوال اینجوری طرح بکنید. بفرمایید.
اینجا تا غلیان پیدا نکرده حرمت فعلی نداریم، ولی حرمت جعلی که داریم.
تا قلم پیدا نکرده یعنی حرمت منشأ به در مقام انشاء داریم، بله در مرحله انشاء داریم. بله حالا همین کافیه؟ اینا میگه الان مبنای شما کافی نیست، ولی خود استاد که میگه کافیه دیگه، آخر کار همینو میگه. میگه قضای من نحوه حقیقیه است، موضوع عبارت است از به نحوی که مشروط وصف نیست. بعدم میان میگن که ما میتونیم بگیم این عنب قبلا، این زبیب قبلا که عنب بود فلان بود و قطعا حکم وجدانن وجود داره، حکم به حرمت قطعا وجود داره. کدوم حکم؟ چون ما حکم رو فقط یه مرتبه میدونیم، اصلا فعلیت اینا که جز مراتب حکم نیست. حکم میخوای هست، تو میگی مرتبش نیست، پس به مبنای اونا هم اون اشکاله هی میگه. ولی الان مبنای خودش که نمیتونه دو طرف متعارض بزنه، مبنای خودش برخلاف مبنای خودش به اونا اشکال کنه، باید با حرف مختار خودش به اونا اشکال کنه.
حالا این که ظاهرا مطلب خیلی مطلب پیچیده ای نیست که آقا حکم هست دیگه، بعد چی شده که مثلا بزرگانی مثل صاحب ریاض اینطوری
همین مبناشونه دیگه، که در حکم تا به فعلیت نرسه. حالا مثلا یه تعبیری دارن بعضیا میگن که هنوز موضوع محقق نشده اصلا مولا بغضی نداره. تو بغض وقتی، حالا به معنای اینکه فعلیت حب و بغضی نداره، یعنی کی پا زمین میزنه میگه آقا بکن بکن انجام بده انجام بده، یا یعنی انجام نده انجام نده، کی این حرفو میزنه؟ وقتی فعلیت، وقتی شما موضوع حکمت محقق نشده، عالمی نیست که بخوای اکرام بکنی. شارع کجا میگه که اکرام کن اکرام کن؟ نمیگه اکرام کن، میگه که ان نمیگن تا موضوع نیاد این حکم کامل نشده. خب اگه اینه حکم ناقص بشه درد میخوره. پس جا داره دیگه در تعلیق. حالا در احکام شبهات حکمیه، اما اشکالی که ما کردیم، خب حالا بالاخره ما شاید مثلا خیلی موقع ها یا نکته ای هست که ببینیم استاد میفرماد، یا خیلی موقع ها یه فقیه یه چیزی میگه، یه اصول یه چیزی میگه که اون تو اصول خیلی کمتر اتفاق میفته این حرفا. تو اصول معمولا چون محدوده، معمولا صدر و ذیل کلماتشون هم دیگه رو نقض نمیکنن، ولی تو فقه کثیرا ما اتفاق میفته. ولی ممکنه رو بگیم این مسئله توی فقه هم، چون این جدید الحدوثه دیگه، از زمانه مرحومه بحر العلوم شروع شده دیگه این داستان، خیلی وقت نیست. شاید مثلا این شبهه تو ذهن مثلا نبوده که بخوام بیان میگن چرا در شبهه اصلا اسم تعلیقی. استادم همینو میگه دیگه آخر کار، میگه اصلا یه چیزی مرتکز همه فقهایی که منکرم هستن قبولش دارن، که ان قدم هم که طرح نکردن، چون اصلا تفاوتی نمیبینن، چون اونو در شبهات حکم جاری میکنن، اینا به این همون شبهات حکمی هست، فرقی نمیکنه که. یه بحث دقیقی مرحوم آخوند داره اینو، بذارید ببینم استاد چه جوری جواب میده متناسب با اون جلسه بعد طرح می‌کنه. ببین
بله ارزم خدمت، بعد از اینکه خوبی نظر رو اشکال می‌کنم به محکم حالی وارد میشن که آقا ما دو نکته رو بیان کنیم. یکی بیان ویژه‌ای هستش که مرحوم شیخ اعظم انصاری دارن،
بله،
که ارزم خدمت حضورتون یه جور دیگه حلش کردن این مسئله رو. یکم به قول از استاد اشکالات مستحکم مرحوم محقق ناینی هستش که اشکال میکنن که چه در فرض این که ما اون قلیان رو قید محسوب بکنیم و چه شرط محسوب بکنیم، در هر صورت اینا جفتشون سرتا یک الباسن و هیچ تفاوتی نمیکنه و بازم جریان اصلا استثاب تعلیق رو حذف کنید از اصول. اما کلام مرحوم شیخ انصاری
همینطور که حذف کنید از اصول، مگه میشه ما
نه منظورش اینه اقراق میکنن، یعنی میگن وقتی که حجت نمیدونی ارزش بحث نداره، نه که بحث نبود بکنی، بلکه قائل رو بهت بحث کنی. منظورش اینه که حجت نیست، هو کردن بحث دیگه، نمیخوام بگم بحث نکنید. نمیشه وقتی که قائل داره بگیم این بحث رو نکنی، یه وقت یه چیز مطرودیه که احدی بهش قائل نیست، اصلا زمینه طرح هم نداره، پنبهش هم زده شده اینقدر که هیچ قائلی نداره، اون رو لغو. ولی یه بحثی که همه قائل داره، مشهور شده، مشهور نه، ولی
مدرسه محقق حائرینا ظاهرا به تبیر استاد همشون قائل هستن، یا با یه قید هایی مثلا امام هم قائل هستن صدر اینا در یه فرضی، در فرض
باید بله در فرضی که شرط باشه،
شرطش مستقیم.
خب بفرمایید
کلام مرحوم شیخ انصاری این شکل، آقا اصلا شما بنا بر اون فرضی که شرطیت باشه و این حرفا اینو قبول نکردید، درسته؟ اشکال نداره، اصلا شما شرطیت رو تو ذهنتون نیارید، اصلا ما هیچ کاری هم به کار اون نداریم، چطوری من اینو حلش میکنم؟ یعنی آقا اون زمانی که شارع اومد فرمود که العنب و اذا غلا یحرم، آیا سببیت و قلیان لتحریم
قلیان
سببیت و قلیان لتحریم جعل کردن، این سببیت رو جعل کردن یا نکردن؟ اگر این سببیت رو جعل کردن، حالا ما برامون به واسطه تغییر حالت که این از عنب شده زبیب، این شک برام حاصل شده که این سببیت هنوز سر جاش هست یا نیست. میگم که خب هستش، استصحاب میکنیم، میگم که هنوز که سببیت غلیان للتحریم باقی هستش،
یعنی در واقع ما میگیم اینجا یه استصحاب تنجیزی، بله بله تنجیزی، یعنی ما یه استصحاب تنجیزی داریم بی‌نیاز هستیم،
منجز همینجا میذاریم، منجز شد که غلیان سبب تحریمه، حالا اینجا غلیان اینم برای شد.
اینو اگه دقت کنی استاد اینجوری تر میگه، میگه علی فرض اینی هم که ما در حکم نتونیم استصحاب جاری کنیم چون تعلیقی است و تعلیقی جاری نیست، همیشه در کنارش یه استصحاب تنجیزی داریم، ولی در کلمات شیخ خیلی این در نمیاد، لذا برخی یه جور دیگه برداشت کردن، جفت این حرف رو به یه بیان برگردوندند. خب یعنی مثلا نیست در کلام شیخ، شیخ نمیگه اگه اینو نپذیرفتیم پس این، در توضیح همون میاد میگه که بس سببیه اینجوری.
تو
چی؟
خانت سوم استاد
نمیگه. ببرش داری بخون.
سببیت الغلیان.
نه نه قبلش با قبلش بخون دیگه.
فاذا قلنا العنب یفر ما اوهو اذا غلا او به سبب الغلیان فهناک لازم و ملزوم و ملازمه. عمل ملازمه و به عبارت عمل ملازمه و به عبارت اخرى سببیت الغلیان لتحریم ماء العسیل فهی متحققه بالفعل من دون تعلیم.
نه از کیه؟
فیلم دون تن میگه این هست.
جلسه چنده؟
جلسه 104 هم
پاره 103 نه
104
پاونده 104 هم داشت 103 هم
داشت. حضرت شیخ و حکم معلوم
فرای دولفی جلسه مصطفی 222 یا اشکالا فیانه یا اعتبار فلسطه تحبول مصطفی سابقا
سوالی
ولی در مایل اصیف و یه متعلق بگو میدونه شد. ایشون هم حاجه تعبیرش بیشتر رو این خیلی رفته و من معلوم ان تحقق کل شیئن به حسبه و ازا قلنا علیه.
خب پس حالا باید من برم ببینم اون حرف که این آقایون زدن قرائنش بود چیه. درست تا این حرف شما درست، یعنی هم معیده تبیین استاده، ولی برخی اومدن اینا رو یه بیان دیدن، یه بیان مترتب ندیدن.
اما بالاخره مرحوم شیخ اینقدر
سریع
نمیفرماد که
برگردونیم
تعلیق رو به
تنجیز
و
اینا. چرا دیگه محقق اون داره تصریحش تا اینجاش، تا اینجایی که ما عید دوستانه این تعبیرشون رو دیده، این تعبیرشون رو دیگه که بله سببی الغیم فهیه متحققتون بالفعل من دون تعلیقه. بعد هم میاد میگه و عمل لازم فلهو وجود مقید تقدیری و نه چه همینطوره تصریح در مسئله است. برید جلو.
این جلسه تقریبا تمام میشه دیگه. جواب بعد وارد میگن که جلسه بعدی ان شاء الله عبارت مرحوم حقانیان در اجود و فرض.
خب بگید نه داریم ولی نیاز نداریم با وجود اینکه میتونیم سببیت و تعلیق حساب کنیم. یعنی سببیت همیشه فعلیه. حالا نیازی نداریم به اینکه حکمی که معلقه رو استصحاب کنیم، لازمه معلق رو لازم نیست استصحاب کنیم، ملازمه محقق رو استصحاب کنیم. خب بله بله
در جلسه بعدی ایشون وارد کلام مرحوم
نایینی
میشن، میفرمان که عرضم خدمت حضورتون که
میگن شرط و بس فرمان
جلسه صد و چند؟
صد و پنج.
خب
ایشون میفرمان که آقا اولا ما یه نکته تذکر بدیم که شرط و بس در هر صورتشون شما لحاظ بکنید هیچ تفاوتی در اصل مسئله نمیکنه. اینکه شما بیانید که العنب اذا غلا یحرم یا العنب المغلی مغلی خودش میفهمد که این اشتباهه، این یحرم میفهمد که این در هر صورتش هیچ فرقی نداره، به خاطر اینکه اون اذا غلا یحرم هم برمیگرده باز به غیب، یا اگر غیب باشه باز برمیگرده بشه
یکی. یعنی دو تا عیناً یکی ان. شما اگه در شرط بگی در اونم میگی.
بعد میفرمان که عرضم خدمت حضورتون که میگن در هر صورت بنابراین این اشکال داره و فرقی نداره. اما اون تصویری که مرحوم شیخ انصاری کرده بودن و گفتن که آقا اصلا شما به فرض شک کاری نداشته باشید، سببیت الغلیان للتحریم رو شما چیز بکنید، ایشون میفرمان که این هم بازم مشکل
دو تا اشکال داره.
دو تا اشکال داره.
سابق نداریم.
یکی این هستش که خب اون اولا نه بحث مبنایی هستش که آقا مگه شما قائل نبودید که مثل استاد وحیدی همه احکام بعضی از احکام تکیه
مثل استاد وحیدی
شما گفتن در امور
انتظاری نه سببیت که انتظار
سببیت یکی از تکلیفیه، بنابراین من همیشه از حکم تکلیفی گرفته میشه دیگه، یک حکم وضعی هستش سببیت.
چی شد اشکال بالاخره؟
اشکال اینه آقای شیخ انصاری، مبنای شما این هستش که هیچ حکم وضعی نیست که از حکم تکلیفی منتظر نشده باشه.
خب چی خب اشکال چی شد؟
استثناء در امور عقلی جاری نیست.
این میشه انتظایی که شما استثناء رو در
استثناء باید در امور مجهوله باشه، این مجهوله نیست. خب دو
و اشکال
همینجا آقای خویی یه حرفی میزنه.
بله.
در مورد آدم
اشکال میکنه.
حالا همینجا آقای خویی اشکال میکنه. میگه چی؟ میگه نمیشه منتزعت وجود نداشته باشه. بعد شما منتزع اون منشأ انتزاعت وجود نداشته باشه، بعد بگید سببیت انتزاع میکنه.
چون قلیانی نیست،
سببیت.
شما میگید حرمتی نیست، بعد از حرمتی که نیست میخوای سببیت که منتزع از اون انتزاع کنی.
در منشأ انتزاع حساب جاری نمیشه، ولی در انتزاع حساب جاری میشه. اینو نمیگن آقای خویی؟
چرا دیگه؟
منشأ
میگه شما چطوری ممکنه از منشأ انتزاعی که نیست، چون حرمتو فرض کردیم معل حلیقیه دیگه، یه چیزی که متفرع بر اوره، از معدوم چجوری میخواد وجودو انتزاع کنید؟
حکم فعلی نیست
بعدش میخواد استصحاب درش جاری کنین در منشأ انتزاع.
بله بله بله.
بعد استاد هم میگن از اون که انشایی،
بعد هم میگن که نه یه اشکالش اینه که اگر که
اگه
خود حکم بله بله همینطور، یعنی سببیت از
اینو ببینید اونجا من یه سوال دارم.
بعد ایشون میگه ثانیاً اشکال دوم چیه؟
اشکال دوم اینه که بازم حالت سابقه نداره.
نه اشکال دوم اینه که اصل مثبته.
آها ببخشید اصلا بله
اصل مثبته. شما سببیت استصحاب میکنید،
سببیت رو شما دارید استصحاب میکنید، بعدش میخواید نتیجه بگیرید که پس چی اینجا در ضبیب هم اگر ازاغلا یا احرام دیگه در این ضبیب خارج این حرام هستش.
بعدم انگار گیر بهش نمیدن، گویا انگار قبول دارن.
از میفهمان از اصحه و ابرز مصادیق اصل مثبت هم
بسید. استاد من یه چیز بگم، برای همین آقا موضوع حکم ما مگه قلیان نیست؟ خب ما قلیان رو استحساب میکنیم، وقتی قلیان اومد دیگه حکمم میاد. چرا اصل مثبته؟
سببیتش که استحساب کرد.
الان ما سببیت
قلیان
موضوع قلیان است و ما با استحساب قلیان رو ثابت میکنیم. وقتی قلیان بود حکمم هست.
وقتی شما نوشتی؟
بله.
نه خب اشتباه نوشتی. ما داریم شیخ شیخو داریم بهش اشکال میکنیم.
آها من فکر کردم رسید درس بعدی. اصل مثبت رو میگی؟
اصل مثبت.
خب من دارم اشکال میگم که اصل مثبت نیست. اصل مثبت.
خب اول بگیم چرا هست، بعد شما بگی چرا نیست. ایشون میگه شیخ داره میگه سببیت رو ما استصحاب میکنیم. اگه شما استصحاب کنید این اصل مثبت. اشکال آینه اینی. چرا اصل مثبت؟ میگی سببیت القلیان لیل حرمه بود، الان هم هست یا نه؟ میگیم الان هم هست. خب حالا هست که چی؟ پس الان اینی که بگید هر قلیان پیدا کرده سبب است برای حرمت، این اصل مثبت.
نه نیست.
خب این خفا خفا در واسطه
اصلا میگم این موضوع ما سببیت قلیان بود، ما با استثناء موضوع رو آوردیم. معلومه وقتی موضوعش حکم میاد دیگه اصلا واسطه نکرده، لازمه این که نیست حکم لازمش باشه. این الان ما با استثناء گفتیم سببیت قلیانه.
خب
دوستان هم شرکت
میکنم. نه نه خوب دارید میشه.
شبیه همون
بحث همانی دیگه بفهمم.
شبیه همون
بحث
در اصل مثبت میگفتیم وقتی
نهار و اینا
موضوع این دیگه اومده. حالا ما چیکار داریم به این که مثلا
موضوع من
نگیرم الان روزه پس روزه. حالا که روزه من حکم روز دارم تموم شد.
یعنی شما میخواهید بگید که سببیت یک امری است ذات الاضافه که تا طرفین اضافه لحاظ نشه نمیتونیم بگیم سببیت هست.
ذات الاضافه ببریمش منظور نمیشه لازمه که اینجا هست مطلقاً.
نه 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 اتفاقا کمکت دارم میکنم. سببیت سببیت امری ذات الاضافه. خب سببیت امری ذات الاضافه یعنی چی؟ یعنی شما تا حرمت رو و غلیان رو نبینی بعدی سببیت بین این دوتا رو نمیتونی انتزاع بکنی. شما اگه قبلا میخوای بگی سببیتی هست حرمت هم دیدی، قلیان هم دیدی، الان که میخوای بگی الان هست
این هم باید ببینی،
میخوای بگی هست، یعنی داری هم میگی قلیان هست هم حرمت هست هم سببیت هست. خب در واقع شما همی الان نمیخوای بگی سببیت میکنم پس میخوام بگم این سبب است، این سبب است، این قلیان سبب ضرب اون است. نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که همه اینا با هم اومد و این اون مرده همون حرفیه که استاد ما میفرمودن که در واقع حرف این دوتای حرف یکیه. حالا ولی خب با ظاهر شیخ جور در نمیاد، اینو باید من مراجعه کنم ببینم که ایشون بیانی داره یا نه. در واقع شاید به شیخ بتونیم اشکال بکنیم، بگیم شیخ تو چرا میگی امر محقق رو داری استصحاب میکنی؟ سببیتی که یه طرفش یه طرف اضافهش ذات الاضافه است دیگه، معلقه، پس سببیت هم معلقه. یعنی سببیت محققه، سببیت علا فرض وجود اینه، موجود که نیست که. حتی تعلیق اگه در یکی از عهد اطراف اضافه تصویر کنی، خود این اضافه، امر اضافی هم معلق هست.
نه
حالا نمیخواد اشکال بکنی، ما با استاد میخوایم مشق کنیم، مسیحمون آه چرا میگه دست مثبته، به اون دعوا وارد نمیشه. آقا قبول، آقای شیخ محقق گرفت درسته، ما مثلا گیر نمیدیم که این خودش مردش به تعلیقه، محققه، ولی شما اصل مثبت میخوای درست کنی، اصل مثبت نیست. مگه غیر از این است که صحبیت به عدل حاز اطراف تصویر میشه؟ پس همون هم شما اثباتش میکنی، همون رو داری اثبات میکنی دیگه. اگه همون اثبات بشه دیگه این همانیه، چون سببیت بدون لحاظ اطراف که نیست که، با لحاظ اطراف داری میگی هست، پس دیگه واسطه نمیخوره، این همانیه. اشکال به نظرم وارده، ولی اشکال اصلی اینه که اصلا تحقیق
میشه. نه بعضی شیخ نیست استاد، چرا؟ چون
جمعایی محققه، امر محققی،
یعنی داریم میگه آقا من از این حکم میفهمم که همیشه قلیان سبب هست برای
معلق. حالا تصویر تصور بکنیم، من فکر میکنم معلق تا اینجا شما لازم نداره، ما این اشکال نمیتونیم با هم قاطی کنیم، دو تا رو نباید با هم قاطی کنیم، ولی نمیتونیم با استاد اشکال کنیم. بذار با خود استاد پیش بریم، بگیم آقا امر ذات الاضافه است، شما وقتی که داریم سببیت تصویر میکنی نمیتونی بدون لحاظ اطرافش تصویر کنی، پس با اطرافش هم داری اثبات میکنی، پس واسطه نخور، این همانی شد.
اگه استاد اینو جواب داد بعد بندازیم ببینیم که پس شما که
آره، میگید آره، باید پس باید به شیخ هم اشکال کنید و به شیخ واقعا یه اشکال وارد است، تحقیقی نیست. خیلی
جواب آقا این حالا اشکال
بنویسیم چیزی بنویسید، بله
چی بگم قلیان
امضا بنویسید، آقا سید خودش تصویر میکنه، اشکال ما خودشه،
اشکال ما هم نیست، اشکال ما خودمون تصویر
میکنیم، حالا من اشکال آسیه،
اشکال آسیه بنویسید
شو این نمیگیدم
بودید. یه اشکال هم اسمش آقای دهقان، آقای سلطانی، یه اشکال هم که بحث اسیر ما اسیر بود که اونو شما مطرح کنید که از چیزش کردید.
ببین حاج آقا مسلط به عربی زبان
ها، بعد بگو دیگه، بگو
لهجه عربی.
آره یکی هم که اون اشکالیه که تا 4 تا شد، یکی هم اون اشکالیه که عرض کردیم لازمه این حرف نه که در شواهد حکمی هم این حرفو
اونم اشکالیه
بزنه، 4 تا تا شده، خدا بده برکت این بقیه‌اش چه درست میشه.
آقای حاتم اصلا نمیخوای اشکالی داشته باشه یا نه؟
خودت الان بدیم اینو خیلی نمایش کنیم.
بریم آره تموم
کنیم. بگو آقای وقتی
داریم. بگو آقای وقتی داریم.
چیو تموم کنیم؟
گلی بود اصلا.
من یه جلسه تموم شد رفتیم جلسه بعدیش دیگه.
تو بریم؟ بریم؟ تفصیل رو بگید بله.
سرشش من گفت بیارمش. اگر من نید.
سرشش
شما بگو.
شما
بگو.
تفصیل مرحومه کیه تفصیل داده؟ آقای سید و اینا.
بذارم
خودت میچندی
چون
میخوام
برم
نگم. خب
یکی دیگه
بگی. آها سلام. من نه
106
جلسه بعد شد. جلسه بعد که اسمش پرش باید داشته باشیم.
یه سری وقت بهت میگم.
آره. نه من
خوندم تو الان
بیا. بحث جدیدی واسه گوش نکردم. تو کجا اومده؟
استاد 100.
نه یعنی چه بحثی؟
امروز 12
یه تونی سه بحثی. دیروز چه بحثی بود؟ دیروز گوش کردی؟
استاد بگم سید آقا استاد خب بعد این که آلین ما این مطرح میکنم میگن سه دسته میشن، بعضی ها بلکل مثال خودی قبول میکنن بدونش تفصیلی این قضیه هستش، بعضی ها میان تفصیل میدن، بعضی ها کلن رد میکنن، بعضی تفصیل میدن مثل حضرت امامونه که اگر ما در متن دلیل به صورت جمله حملیه بود، یعنی به صورت قیدی وصف و موصوف بود، اینجا نمیتونیم چیکار بکنیم، تبدیل به جمله شرطیش بکنیم. اگه خود دلیل جمله شرطی بود اینجا میتونیم به
استثناء تعلیق رو کنیم.
بعد ناظر به حرفی که مرحوم سید در منجزات بیمار مطرح میکنن که میگن آقا وقتی این بیمار بیاد یه سوم بیشتر یه سوم رو انجام بده چیکار میکنه؟ منجزه، درسته؟ مرد این چیه؟ به یک استصحاب تعلیقی که این اگر سالم بود بیش از یک سوم رو میومد منجزش منجز بود، حالا هم که مریضه بازم بیش از یک سوم منجز مردش. بعد اونجا از مرحوم سید مطرح میکنه که آقا اگر تعلیق در عنوان دلیل ذکر نشده بود و ما داشتیم یک انتظار عقلی میخواستیم بکنیم، اینجا نه استصحاب تعلیقی جاری نیست، ولی اگر تعلیق در عنوان ذکر شده بود مثلا این الهنه و اضافقلا
چرا جاری نیست؟
چرا؟ چون اینجا یک انتظار عقلیه دیگه، حکم شرعی نیست که
بله مستثنی ما یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی.
من البته اشکال می کنم
بعدش استاد خودشون میگن که نه آغازی ها میگن
میگن چه؟
آغازی ها میگن که ما یه شرط سومی هم ایجاد میکنیم، یک حالتی باشد که قائم بشود، یک فرد سومی که قائم بشود یک شهری بهش، اینم اشکالی نداره. حالا شما بگو نه موضوع شهریه نه
سببیه شهری. به تبع شهری محسوب میشه
من. چون مجهول به تبع میشه.
من اون بحثی داشتیم که آیا احکام وضعی، اونم جواب داده میشه دیگه با این حرف، احکام وضعی که موضوع حکم شرعی نیست، حکم شرعی
بله بله.
تماما جواب داده میشه با این حرف، ولی خب این جواب قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟
گفتن که تو اونجا مجبور تبعی و تو احکام وضعی
چرا در مجبور تبعی قائل به این نیستن؟
از مثبت
مثبتیت دیدن دیگه اینها، چون
میخوام بگیم این
حرفو قبول نکردن. این من یادم نیست، شاید اینا خودش یه بحثی بتونه با استاد مطرح بکنه، بگیم که این جواب این، حالا من این مراجعه میکنم ولی اون سوال مطرحش میکنیم، مگر اینکه این مراجعه ما جواب بده
که چی
نه سوال این باشه، سوال این باشه که آقا این جوابشه، این جواب مرحوم آغازی ها به عنوان یه جواب تو بحثای قبلی ما نمیاد. مشکل این حرف چیه که در احکام وضعی ما چی میگفتیم اونجا؟ میگفتیم آقا احکام وضعی به جعل مستقلند یا به جعل تبعی که اگه به جعل مستقل باشند قابلیت استصحاب دارند، اگه نباشند به تبع مستصحبشون قابلیت استصحاب دارند، درسته؟ خب آقای آغازی ها میگه که دیگه اصلا این بس لغو میشه، تمام احکام مجبور به تبع احکامشون قابلیت استصحاب دارند، پس کهن نمیخوام بگن اون بحث ما اصلا ثمره نداره. بحث ما که
که گفتیم به تبع
باشد یا مستقل، میگه چه به تبع باشه چه مستقل در حال آیا این حرف آغازی تمامه؟ تمام نیست. آیا این بحث استاد ترک کرد و پاسخ داد؟ من یادم نیست.
استاد اینم جواب میدن استاد همین چیزا زیاد
اینجا که نه، همون بحث قبلی دیگه.
نه در اینجا بعد اینو جواب میدن اگه اشتباه نکنم تو 108 جواب نمیدن.
107 باید بشه
یه 107 یا 108 چون بعد نظر نظرم نیاد شروع میکنه.
نه اتفاقا تایید میکنه.
نه نه این شق سومو
همین اتفاقا تایید میکنه. نه این تفصیل رو قبول نمیکنه ولی این حرفش ایشونا قبول میکنه، یعنی میگن ما قبول نداریم که مرد العنب المغلی به همون العنب اذا غلاست، ما اینو قبول نداریم، اینا با هم فرق میکنن. ما نمیتونیم بگیم این موضوع قبلا نبوده، چون العنب المغلی قبلا نبوده ولی العنب بوده قبلا، این زبیب قبلا بوده به عنوان با عنوان
شرط و بحث
آره فهم میکنه. اینجوری گیر میدن به حرف و الا نسبت به این که به تبع میتونیم استصحاب بکنیم،
خودش هم تایید میکنه.
اینو من احساس میکنم که تایید میکنه. آره
تو درس 106
اینا حالا باز با یه مراجعه بهت بکنیم ببینیم که الان استفساری به استاد مطرح میکنیم، اشکالی نیست، یعنی بگیم این حرف ایشون بحث چیز رو این مبنای ایشون بحث استقلال در جعل یا تبعیت در جعل رو لغو نمیکنه تو بحث استصحاب، چون شما اگه فوقش هم بگید مستقل نیست.
ما گفتیم
به تبع کافیه.
ما گفتیم احکام وضعی منشأ انتزاعش حکم تکلیفی مولاست، پس احکام وضعی هم به تبع مجهول شرعی است، لذا استصحاب در اونها جاری است.
ظاهرش اینه.
تایید محققه.
اگه اینجوری باشه دیگه چه سوالم نداره، خیلی ساده میشه. حالا نگاه کن. دیگه بس باشه.